بخش هشتم.
سارا و ماشا چند دقیقه مانده به 8 جلوی در ورودی مرکز اسلامی بودند. ماشا گفت
خیلی طول میکشه کارت؟ خب من همین جا یه قدم میزنم، تو برو بیا.
چقدر لوس و قرقرو شدی؟ بیا قول میدم خسته نشی.
و دست ماشا را گرفت و کشید. هر دو وارد مرکز شدند. سارا یک راست رفت طرف دفتر مدیر. با هماهنگی داخل اتاق آقای تهرانی شدند و روی صندلی نشستند و دکتر تهرانی با تبسم همیشگیش از آنها استقبال کرد. سارا شروع کرد به صحبت کردن و گفت
آقای دکتر، صحبت‌های اون روز شما و کتابایی که دادین خیلی ذهنمو مشغول کرده. حالا سوالای زیادتری برام به وجود اومده.
دکتر تهرانی گفت
نیم ساعت دیگه اولین جلسه از جلسات نشستی که خدمتتون گفتم شروع میشه. من باید برم. اگه توی جلسه باشین مطمئنم فعلا نیازی به راه دیگه‌ای برای رسیدن به جواباتون پیدا نمی‌کنین. وگرنه باید صبر کنین تا بعد از جلسه و وقتی که من زمان آزاد گیر بیارم.
سارا و ماشا رضایت دادند و از اتاق بیرون رفتند. گوشی سارا زنگ خورد، برداشت و گفت
الو افسانه.
افسانه گفت
سلام، میشه واتساپو چک کنی؟ مقاله بعدی رو هم نوشتم با موضوع اثر پارتی های شبانه و رقص های مختلف در افزایش نشاط جامعه. یه یادداشت کوتاه هم درباره دفاع از روابط آزاد زن و مرد نوشتم. ببین به درد سایت اشراتگده میخوره یا نه. سارا، فرصتم برای اقامت داره تموم میشه، میخوام کارم رسانه‌ای بشه که
نگران نباش، درستش میکنم فعلا.
سارا و ماشا وارد سالن اجتماعات شدند. کماویش صندلی های سالن پر بودند، اما توی هر ردیف جای خالی هم دیده می شد. در ردیف دوم روی صندلی های سبز رنگ نشستند و چشم به جایگاه منتظر مجری و سخنران ماندند. جلسه با قرائت آیاتی از قرآن شروع شد. سپس آقای تهرانی پشت تریبون رفت و بعد از خوشامدگویی و تشکر از حضور مخاطبین درباره اهمیت نقش زن در جوامع و سلسله نشست‌های پیش رو توضیحاتی داد و در ادامه گفت
مطالبی که در چندین جلسه پیش رو ارائه خواهد شد حاصل سالها تحقیق و مطالعه سرکار خانم دکتر مجیدی هست که محقق و پژوهشگر در حوزه زنان هستند. از ایشون دعوت میکنم برای بیان سخنانشون پشت تریبون قرار بگیرن.
دکتر مجیدی که وسط ردیف اول نشسته بود برخاست و به سمت جایگاه رفت. سارا با تمام حواس و دقت به حرکات دکتر نگاه میکرد تا اینکه او رفت و در جایگاه سخنان قرار گرفت. چادر دکتر مجیدی که به عنوان پوششی بلند تمام بدنش را پوشانده بود نظر سارا را امروز بیشتر از اولین روزی که او را دیده بود به خودش جلب کرده بود. سارا تلاش میکرد حتی لحظه ای دکتر مجیدی و رفتار او از ذره‌بین نگاه و دقتش دور نماند. دکتر مجیدی بعد از مقدمات صحبتش وارد بحث اصلی شد و گفت
تصمیم دارم در چندین جلسه مباحثی رو در حوزه زنان خدمت حضار محترم تقدیم کنم. تنها درخواستم از عزیزان حضور فعال در این هماندیشیه. هر جا نکته‌ای به نظر عزیزان رسید خوشحال میشم که مطرح کنن. اینطوری گفتگو اتفاق میفته و جلسه یک طرفه پیش نمیره. لازمه از راهنمایی‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر تهرانی تشکر کنم. اگر نظرات دقیق و عالمانه ایشون نبود قطعا تلاش‌های من به نتیجه نمی‌رسید. نکته مهم دیگه این که با توجه به اینکه شرکت کنندگان محترم از ملیت‌ها و مذاهب و عقاید مختلف هستند، تقاضا دارم که دور از تعصبات ملی، مذهبی و قومی نگاهی منصفانه و منتقدانه داشته باشن.
سارا نگاهی به دور تا دور سالن کرد. تقریبا پر شده بود. دکتر ادامه داد
اساس گفتگوی ما بر یه مقدمه بسیار مهم استوار شده که درک صحیحش حتی میتونه ما رو از مطالب بعدی بی‌نیاز کنه. در طول تاریخ بشر نگاه‌ها، اظهار نظرها و رفتارهای بسیار متفاوتی درباره زن وجود داشته. هر قوم، ملت، مکتب، ایدئولوژی و مذهبی نظرات خاصی در مورد زن ارائه کردن که همه مطالب رو میشه در دو نگاه کلی خلاصه کنیم. نگاه مثبت و سفید و نگاه منفی و سیاه. مثل دو روی یک سکه. چون میخوام اول به تبیین نگاه سیاه بپردازم، اینجا توهین‌هایی به مقام زن میشه که پیشاپیش از همه حضار به ویژه بانوان عزیز عذرخواهی میکنم. چون ایرانی هستم از کشور خودم شروع میکنم. دکتر کریستیان بارتولومه شرقشناس آلمانی مینویسه که حدود 1500 سال قبل در امپراتوری ساسانی زن یه شخص دارای حق و حقوق به حساب نمی آمد، بلکه به عنوان یک شیء به اون نگریسته می شد. در شبه جزیره ی عربستان قبل از اسلام دخترها رو زنده به گور می کردن. شخصی به نام قیس ابن عاصم ماجرای خودش رو اینطور تعریف می کنه: تمام دخترانم رو زنده در خاک کردم و کمترین حس تأسفی در من ایجاد نشد مگر یک بار، و آن موقعی بود که در سفر بودم و ایام وضع حمل همسرم نزدیک بود. از قضا سفرم طول کشید. پس از بازگشت خواستم فرزندم را ببینم. همسرم گفت بچه مرده به دنیا آمده. او دختر زایده بود و از ترس من دختر را به خواهرانش سپرده بود. سالها گذشت و ایام نوجوانی و طراوت دختر فرا رسید و من اطلاعی از او نداشتم. روزی نشسته بودم، دختری زیبا وارد خانه شد و سراغ مادرش را گرفت. گیسوانش را به هم بافته و گردنبندی به گردن انداخته بود. از همسرم پرسیدم این دختر زیبا کیست؟ وی در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت دختر توست. بچه‌ای که هنگام مسافرت تو به دنیا آمد و از ترس تو پنهانش کردم. سکوت کردم. او تصور کرد که من دست خود را آلوده به خونه وی نخواهم کرد. روزی همسرم با خیال راحت از خانه خارج شد. من دست دخترم را گرفتم و به یک نقطه دور دست بردم. شروع به حفر گودالی کردم. دخترم مکرر می پرسید برای چه زمین را می کنی؟ پس از کندن گودال دستش را گرفتم و او را در میان گودال انداختم. خاک ها را به سر و صورتش ریختم و به ناله های دلخراشش گوش ندادم. او همچنان با التماس می گفت بابا جان این چه کاری است؟ مرا زیر خاک می کنی؟ من اعتنایی نکردم و او را زیر خروارها خاک پنهان کردم و او زیر خروارها خاک پنهان شد. این تنها موردی بود که دلم سوخت.
سارا و ماشا مثل تمامی مخاطبین حاضر در جلسه بدون پلک زدن گوش می دادند و حس تأثر و ناراحتی در صورت همه آشکار شده بود. دکتر مجیدی لحظه ای مکث کرد و ادامه داد.
قرآن کریم درباره همین آداب زشت اعراب جاهلی می فرماید وقتی خبر تولد دختر به یکی از آنها می دادند رنگش سیاه می شد و در ظاهر خشم خود را فرو می برد و در اثر بدی این خبر از قوم و قبیله خود متواری می شد و نمی دانست که این فرزند را با خاری و ذلت نگاه دارد یا در خاک پنهان کند. و در سرزنش شدیدی می‌فرماید راستی چه حکم و قضاوت زشتی دارند. زن میان اعراب پیش از اسلام مثل کالا خرید و فروش می‌شد و از هر حقوق اجتماعی و فردی حتی حق ارث محروم بود. با کمال عذرخواهی باید بگم روشن فکران عرب زن را در شمار حیوانات قرار می‌دادند. در سرزمین چین هم ماجرا همینطور بود. اگر دختری متولد می شد، خویشاوندان با تأسف و ترحم فوق‌العاده‌ای به پدر طفل و خانواده‌اش تسلیت می گفتند. چون دختر بودن فرزند متولد شده را خشم نیکان و اجداد می شمردند. مردم در این دوره اغلب دختر را از خودشون دور و حتی به صحرا می انداختند یا برای فروش به برده فروشان می دادند. خانوم ها و آقایان محترم، معذب و شرمندم اما چاره‌ای جز نقل این گزارش ندارم. در مورد یونان قدیم نوشتن زن مثل برده خرید و فروش می شد. در برابر پدر و شوهرش حق مالکیت، معاشرت و حتی حق حیات نداشت. پدر یا شوهر می توانستن زن و دختر خود را فروخته، قرض یا اجاره دهند یا او را بکشند. افلاطون در کتاب جمهور وجود زن را اضافی و فقط برای خدمت به مرد بیان می‌کنه. اصلا در مورد زن می‌گفتن زن حیوانی است بلند مو و کوتاه فکر. در استرالیا زنان مثل حیوانات اهلی بودند و در مسافرت‌ها وسایل خانه و بچه‌ها را زن‌ها حمل می‌کردند. در موقع قحطی و گرسنگی زنان را می‌کشتند و گوشت آنها را می‌خوردند.
سارا پاهایش را ریز تکان می داد و کف دستش عرق کرده بود. از شنیدن این همه تحقیر و توهین نسبت به زنان حالش خراب شده بود. خانم دکتر مجیدی یکی از فیش‌های یادداشت روی میزش را برداشت و ادامه داد.
ویل دورانت تاریخ نگار و نویسنده ی تاریخ تمدن میگه از قرن 8 و 9 قبل از میلاد برهمنها آیینی رو پایه‌گذاری کردن که تنها راه نجات آدمی از رنج و عذاب رو فرار از لذت‌ها و انجام ریاضت معرفی می‌کرد. سالها پس از اینها بودا آیینی به پا داشت که خوشی‌ها رو پوچ و جهان رو سراسر رنج می‌دانست. عقیده بودا بالاترین شر در زندگی انسان میل جنسیه. همین عقاید انحرافی پس از حضرت عیسی علیه السلام در مسیحیت رشد کرد. کشیشان از ازدواج خودداری کردند چون ازدواج دام شیطان برای سقوط به جهنم محسوب می شد. نفرت از ازدواج کم کم به نفرت از زن تبدیل شد. زن سرچشمه و منشأ شر و گناه و باعث بلا و گرفتاری معرفی شد و محبت به زن و رابطه با او سبب سقوط و انحطاط شمرده می شد. کار به جایی رسید که این مواضع علیه زن رنگ و بوی علمی پیدا کرد و کشیشان مسیحی تا مدت‌ها پیرامون این مسئله در مدارس خود تحقیق می کردند که آیا زن می تونه مانند مرد خدا را عبادت کنه یا نه؟ آیا می تونه داخل بهش بشه یا نه؟ اونها بحث می کردند که آیا زن انسان است یا روح انسانی دارد؟ آیا می تواند جاوید بماند یا ماده‌ای فانی است و روح مجرد ندارد؟ خانم ها و آقایان محترم دقت کنید. گاهی یه حرف خرافی در کوچه و خیابان شنیده میشه. اما گاهی مطلب رنگ و لعاب علمی به خود میگیره. این دوتا خیلی فرق میکنن. پس از مناظرات و گفتگوهای زیاد، مجامع مسیحی ایتالیا و اسپانیا به این نتیجه رسیدن که در میان زنان جهان، فقط حضرت مریم انسان بوده و دارای روح جاویده و بقیه زنها چون دارای صفات انسانی نیستند علاوه بر آن که روح جاوید ندارند برزخ بین انسان و حیوان محسوب میشن. بار معنای این حرف و تبعات اون شاید به راحتی قابل درک نباشه. این جریان فکری به شکلی حرکت کرد که حتی خواندن کتاب‌های مقدس رو هم برای بانوان مسیحی حرام کردند. متاسفانه نگاه‌ها به زن طوری شد که در قرون وسطا مردم اروپا طنازی و عشوه‌گری زن در مجامع عمومی رو سحر و جادو می‌دونستند. اگر شخص زنی رو در خواب می‌دید، پس از بیداری به محکمه شکایت می‌برد و قاضی هم اون زن رو به عنوان جادوگری که در عالم خواب در پی اغوای مرد هاست به اشد مجازات از جمله ضرب و جرح و سوزاندن گیسوان و بریدن برخی از اعضای بدن محکوم می‌کرد. البته کلیسا چوب این ترور شخصیت زن رو خورد. برخی از کشیشا به انحراف کشیده شدند و به همجنس بازی روی آوردند. و وقتی خبر این موضوع در سراسر دنیا پیچید، رؤسای کلیسا ضمن اقرار به انحراف خودشون گفتن همجنس بازی گناه صغیره است ولی ازدواج گناه کبیره.